سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ویژگی‌های شخصیتی دینداران و دینگریزان، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل امروز، اگرچه خب مخاطبین جلسه طبیعتاً تغییر پیدا میکنن، بعد از نماز این مجلس بود تا امروز، موضوعی که مورد بحث قرار گرفت این بود که شخصیت افرادی که دیندار هستند یا شخصیت افرادی که دینگریز هستند مورد بررسی قرار بگیره. چه کسانی، چه تیپ افرادی، چه روحیاتی میرن سراغ دین و چه افراد و چه تیپ اشخاصی از دین فرار میکنن یا از دین خوششون نمیاد. واقع مطلب این است که درباره این موضوع صورت علمی کمتر کار شده. در واقع موضوع علمی این بحث این خواهد بود که روانشناسی دینداری یا روانشناسی دینگریزی، چه تیپ افرادی معمولا از دین خوششون نمیاد، فاصله میگیرن، چه تیپ افرادی اتفاقا علاقه به دین پیدا میکنند و به دین میگرون. خب حتما پیشبینی میکنید که هر چی صفت بد هست ما میگذاریم برای آدمهایی که از دین فرار میکنن و هر چی صفت خوب هست ما میگذاریم برای آدمهایی که دیندار میشوند. اما این گونه نبود. در روزهای قبل ما این بحث رو مفصل مطرح کردیم که بعضی از افرادی که شخصیت برجسته ای ندارند هم و برخی از ویژگی های شخصیتی منفی رو دارند هم دیندار میشوند. باید اونها رو دقیقاً شناخت. و برخی افرادی که اتفاقاً ویژگی‌های شخصیتی مثبتی دارند هم هستند که به دلیل برخی از ویژگی‌های مثبت شخصیتی خودشون و برخی از مسائلی که در محیط می‌بینن دینگریز میشوند. باید رفع سوء تفاهم کرد برای اونها. افرادی که دیندار میشن همشون از سر صدق نیت و صفای باطن نیست. بعضی ها هستن طمع به امور دیگری دارن. بعضی ها هستن وقتی دین غلبه پیدا میکنه، وقتی دین حاکمیت پیدا میکنه به دین جذب میشن. بالاخره قدرت دین اونها رو جذب میکنه، قدرت دین اونها رو به سمت خودش میکشونه. کما این که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی انقلاب رو شروع کردن، شور انقلاب بعضی ها رو اطراف حضرت امام جمع کرد، در حالی که اساساً و ماهیتاً اهل این حرف ها نبودن و با اصول و مبانی و برخی روش ها و فروعی که امام رعایت می کرد اصلاً همخوانی نداشتن. ولی قدرت امام، اقتدار اجتماعی امام، امام رو پیش اونها محبوب کرده بود. این یک محبوبیت کاذب بود برای اونها. این موضوعی شد که بعداً به مرور اینها جدا شدن، فهمیدن که مال این عرصه نیستن. در زمان پیغمبر اکرم هم همین طور بود. هزاران نفر از کسانی که به پیغمبر گرویدند و شهید نشدن، آنها که شهید شدن نه، این جدا سازی را من نمی کنم ها که مسئله آسون بشه. اینو امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن چی شده؟ خوباتون شهید شدن، بداتون موندن؟ این تعبیر حضرت به صورت سوالی در یکی از سخنرانی‌های شهر کوفه بیان کردن، یا یکی از سخنرانی‌های زمان حکومتشون در اون 5 سال. کسانی بودند که به پیامبر گرویدند در حالی که اصلا اهل این حرفا نبودند. بعدا متوجه شدن اشتباه کردند، عقب نشینی کردند. حتی کسانی بودند مریدان امیرالمؤمنین شدند، بعدا فهمیدن اشتباه کردند، عقب نشینی کردند. ما الان هم در زمانی هستیم که بالاخره اسلام قدرت گرفته. مؤمنین به ویژه مریدان اهل بیت عصمت و طهارت قدرت گرفتن، معنویت بازار پیدا کرده. طبیعی است که یک عده‌ای بیان که واقعا اهل این حرف ها نباشن و این قدرت ایمانی باشه که اونها رو جذب کرده. بعضی از اینها اصلاح نخواهند شد. قبل از ظهور همه اینها با غربالی قلع و قم خواهند شد و ما الان در چنین ایامی هستیم. ما در ایامی نیستیم که تا کسی به جرگه حزب اللهی ها پیوست، تا کسی به جرگه مؤمنان پیوست، تا کسی به جرگه گریه کنان ابا عبدالله الحسین علیه السلام پیوست، ما برای او قالی قرمز پهن کنیم. وظیفه انسانیمون هست، چه اونها چه غیر اونها رو باشون خوب برخورد بکنیم. خود ما هم معلوم نیست وضعمون چی باشه، خود ما هم معلوم نیست وضعمون چه بشه، خود ما هم معلوم نیست علت محبتمون مثلا به امام به این خط و ربط دقیقاً چه باشه. بالاخره دور انقلابیگری، دور معنویت است. بسیاری از کسانی که میگروند صداقتشان در این گرویدن معلوم نیست. اینها همه باید غربال بشن و ائمه هدی به والله قسم خوردن بارها که این غربال باید قبل از ظهور در بین مؤمنین و شیعیان انجام بگیره. این مال اینه که هر کسی که به دین گرایش پیدا کرد دلیل نمی شود بر این که از شخصیت خوبی برخوردار است. بعضی از اینها ترسو هستند، بعضی از اینها شخصیت همرنگ جماعت به شو دارند، بعضی از اینها آدم هایی هستند به شدت منفعت طلب و آبروخواه در میان مردم. بعضی از اینها به دین گرایش پیدا می‌کنند به این راه و مرام به دلیل اینکه به شدت شخصیت غیر مستقلی دارند، شخصیت وابسته و آویزان و تکیه کننده‌ای دارند. ابا عبدالله الحسین علیه السلام چنین افرادی در اطرافش کم نبودند. مرحله به مرحله خالص سازی کردند تا به عاشورا رسیدند. شب عاشورا هم دست بر نداشتند، باز به اصحاب خودشون فرمودن بلند شید برید، عباس هم حتی با تو هم هستم. اینقدر غربال دقیق صورت گرفت تا خیلی از مدعیان رفتن، بعضی هاشون جزو جنایتکاران قرار گرفتن. ولی از اون طرف هم یک کسانی به امام حسین علیه السلام پیوستن. پس هر کسی دیندار بشه دلیل بر این نیست که شخصیت درستی داشته باشه. ویژگی‌های شخصیتی او اگر بد باشد به دلیل غلطی وارد دین شده است و به بهانه‌ای اندک از دین خارج خواهد شد. ویژگی‌های شخصیتی ثبات دارند. پیوستن به دین و ایمان ممکن است ثبات نداشته باشد. در قرآن کریم فرمود ایمان دو نوع است، ایمان مستقر و ایمان مستودع. ایمان مستقر ایمانی است که باقی میماند، ایمان مستودع ایمانی است که می آید و می رود، باقی نمیماند. ولی در جای دیگری فرمود کلون یعمل و علا شاکلته، مردم بر اساس شاکله خودشون عمل میکنند. این شاکله خیلی قریب به معنای شخصیت است که ما معمولا با این کلمه آشناییم. آدم ها شخصیت خودشون رو به این سادگی ها تغییر نمیدن. من اینها رو دارم میگم نه برای ناامید کردن خودمون که شخصیتمون تغییر نمی کنه پس دیگه چه کار بکنیم، چه فایده ای داره موعظه و تعلیم و تعلم. نه، اینو دارم میگم برای این که برای تغییر شخصیتمون همت عظیم به کار ببریم. برای تغییر شخصیتمون اگر کاستی هایی داره یک توسل سنگین به کار ببریم. برای تغییر شخصیت خودمون بیایم یک توسل عجیب و غریب اونجوری که میتونیم به دامن ابوالفضل العباس علیه السلام متوسل بشیم. خب اگر کسی شخصیت مناسبی داشته باشه به دلیل درستی به سوی دین بیاد او قابل تقدیره و البته دین در شخصیت انسان تغییر ایجاد میکنه، اصلاح میکنه، تقویت میکنه و بهبود میبخشه. کسی صادقانه دینداری بکنه تغییر رو تو خودش میبینه. حتی اگر کسی تغییر نکرد در حد ملعون بودن در روایت ها براش حرف زده شده. خب کسی که شخصیت خوبی داشته باشه حتما سراغ دین میاد، دیر یا زود. بعضی ها هستن شخصیت خوبی دارن، آدم متظاهری نیستن، به نماز جماعت مؤمنین نگاه میکنن فکر میکنن اینها متظاهرن، به عزاداری نگاه میکنن فکر میکنن اینها متظاهرن، بعد در اثر ساده لوحی به دلیل یک ویژگی شخصیتی خوب که یعنی اهل تظاهر نیست، بعدش میاد از متظاهر بودن، از دینداری فاصله میگیره، از نماز جماعت شما فاصله میگیره، میگه من این قیافه رو نمیخوام بیام. واقعا درون پاکی داره، او رو باید روشنش کرد، سوء تفاهم رو باید در او برطرف کرد. بعضی ها هستن که به خاطر آزادمنشی و استقلال رأی میخوان دینداری نکنن، اینها افراد خوبی هستن، از شخصیت خوبی برخوردارن، اینها چرا سراغ دین نمیان، دچار سوء تفاهم شدن. شما برای اینها توضیح بدید که بابا امام حسین علیه السلام شب عاشورا در چنین شبی اصحابش رو آزاد گذاشت، فرمود بلند شید برید، اگر میخواید برید من شما رو مانع نمیشم، حتی ازتون راضی هم هستم، هیچ تأثیر عاطفی رو اونها نگذاشت. بعضی ها شخصیت عقلانی دارن، عاطفه ها و گریه شما رو نگاه میکنن خوششون نمیاد، بعد به همین دلیل فاصله میگیرن، خیلی روحیه عقلانی دارن. خب برای اینها باید توضیح بدید آقا دین ما اتفاقا عقلانیه. میگه نه بابا اینا همه جمع میشن دقیقه دفعه دور هم گریه میکنن. بعد شما باید براش رفع سوء تفاهم بکنید. من جای این کار رو انجام دادم و یه مقدارش روزهای قبل گفتم، برای کسی میگفتم که دعاهای ما کمتر کلمات احساساتی توش داره و تقریبا کلمات عاشقانه اصلا نداره، دعاهای ما به شدت کلمات عقلانی درش هست. خدایا من به خودم ظلم کردم، کسی غیر از تو نمیتواند جبران کند، هر جایی بروم جواب من را نمیدهند. اینها یک سخنان عقلانی 100%. صریحاً ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، اگر کس دیگری را صدا بزنم توانایی ندارد که به من پاسخ بگوید. یا در زیارت جامعه، ما دیگه عقلانی تر از او و حتی غیر عاشقانه تر از برخی از عبارتهای زیارت جامعه نمیتونیم در عالم خلقت پیدا بکنیم. ببینید در اواخر زیارت جامعه میگید که امامان معصوم من، که من اینقدر شما رو تعریف کردم اومدم در خونه شما، اگر کسی از شما به خدا نزدیکتر بود من اونجا میرفتم، کسی از شما نزدیکتر نیست. ما الان برای دوست خودمونم اینجوری نمیگیم، برای دوستمونم یه احترامی قائل میشیم، میگیم نه اصلا ما شما به شما ارادت داریم، کلا از قدیم همینجوری کلا ما به شما ارادت داریم، میگیم بد نشه یه وقت یه عبارت دیگه. ولی ما میریم در خونه اهل بیت میگیم که اگه کسی از شما نزدیکتر بود ما اونجا میرفتیم، ما پسرخاله نیستیم با کسی. این کلمه بسیار غیر عاطفی است. برای کسی که خیلی عقلانی بود و به دلیل منش عقلانیش از دین فاصله میگرفت، داشتم توضیح میدادم که آقا دین ما به شدت عقلانی است، تو چه تصوری کردی؟ میگه خب پس اینا که همش دارن اشغولانه مناجات میکنن، اشغولانه نمیدونم گریه میکنن و اینا، گفتم خب اینا سطحی نگری تو رو میرسونه، تو برعکس این که میگی من یه آدم عقلانی هستم اما آدم سطحی هم هستی، برو ببین چی داره میگه، داره گریه میکنه. صرف این که اشک ریخ که دلیل بر این نمیشه که عاقل نیست، اتفاقا اشکش از سر عقلشه و دردش از سر درکشه، برو از نزدیک مطالعه بکن. اینجا یه مثالی رو از حضرت امام زدم، هیچ گریه کنی مثل امام نبود برای امام حسین. بعد امام دیدید تحلیل عاقلانش رو درباره عزاداری امام حسین، میفرمود این روشنفکرهایی که دین ندارن، حالا منظورشون زمان خودشون بود در دوران بله اول انقلاب که مارکسیستا ادعای روشنفکری میکردن و ضد دین بودن و امام حسین رو قبول نداشتن و اصلا دین و افیون توده ها میدونستن، امام جواب اونا رو داشت میداد، فرمود این روشنفکرها که دین و گریه کردن و احساسات معنوی رو افیون توده ها میدونن، میگن اینها مخدر، مردم رو برمیدارن معتاد میکنن به این مواد مخدر. امام به اونها میفرمودن اگر اینها بدانن از نظر سیاسی گریه چه اثر اجتماعی داره، خودشون جلسه روزه میگرفتن. خیلی عجیبه تعبیر امام، یعنی امام میفرمود شما عواطف و اعتقادات تو بذار کنار، این حرکتی که امام حسین را انداخته یه سیاسی باش، برای جامعه چقدر مفیده، اگر یه فرد سیاسی باشی، خودت اصلا با اینکه اعتقاد نداری به امام حسین و به گریه اعتقاد نداری، جلسه روزه به پا میکنی. خب بعضی ها هستن روحیه خیلی عقلانی دارن و خیلی طبع روشن فکریشون بالاست، بعد به این دلیل اهل دین و دیانت و معنویت نمیشن مثلا، یا اینقدر مثل شما اهل عزاداری ممکنه نباشن. خب اینا سوء تفاهم دارن واقعا. اگه آدم سالمی هستن رفع سوء تفاهم کنید براشون. اگر کسی روحیه مستقلی داشت، گفت من باید رو پای خودم بیستم، شما دینداران همش از ولایت دم میزدید و از بندگی و از تبعیت و از این که آدم پیرو باشد، ما باید رو پای خودمون بیستیم. اگه کسی این چنین گفت و گفت من از دینداری خوشم نمیاد، دینداری دائما من رو به عبودیت دعوت میکنه، براش رفع سوء تفاهم بکنید، میگید شما کاملا دارید اشتباه میکنید. کسی مرید یک امام بشه، مگه امام به این سادگی حاضر میشه راه رو براش روشن کنه؟ مگه امام به این سادگی حاضر میشه جای او فکر کنه؟ مگه امام به این سادگی حاضر میشه حتی او رو در حساس ترین لحظه ها راهنمایی کنه؟ چی فکر کردی؟ حالا ما میگیم عبودیت، ولی اونها که ما رو به بردگی نکشیدن. بعد اگر خواست این مثال رو براش بزن، ببینید شخصیت های بدی هستن میان سراغ دین بی خود آمده ان، باید برگردن و برخواهند گشت، خیانت خواهند کرد و برخواهند گشت. این یه بحث، یه قسمتشو گفتیم و رد شدیم، خدای ما رو جز اونها قرار نده. شخصیت های خوبی هم هستن سراغ دین نمیان، باید برای اونها رفع سوء تفاهم کرد. این اتفاقی است که در قیامت، ببخشید، در آخر الزمان خواهد افتاد. دارم مثال هایی از اینا رو میزنم، آخرین مثال بزنم این بخش بحث رو هم بگذارم کنار. این شخصیت هایی که آدم های خوبی هستن، اگه دلشون سالمه براشون رفع سوء تفاهم بکنی. بعضیا واقعا سراغ دین نمیان، میخوان رو فکر خودشون بایستن و میگن دین انسان رو دائما اهل فرمانبری بار می آورد و نه عزیز من، به شما اشتباه گفتن، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخته. اگر مادر دست بچهشو میگیره، نمیخواد که تا 40 سالگی هم بچه من باید دستت در دست من باشد، اون بچه فلجه، این بچه باید به بیمارستان. دستم بگرفت و پا به پا برد برای فکر کردن تا شیوه فکر کردن آموخت، بعد رها میکنه، میگه حالا ببین حالا چی میگی. اگه کسی واقعا هستن، من این افراد رو دیدم، باشون مواجه میشم، براشون روشن کنین. هر جو هم صحبت کنی از دین، باز چون دین پیچیدگی داره خیلی ها دچار سوء تفاهم میشن. داستان ترماهو براش بخون. اگر کسی دچار سوء تفاهم شد، بگو یه دهه محرم ببریم روزه، اینقدر روزه داریم که توش کلی روشنگری هست. درست حالا بعضی ها ممکنه روزه بد بخونن که موجب سوء تفاهم بیشتر بشه، ولی روزه خوب هم داریم. ترم ماه از یاران صادق امیرالمؤمنین است، از شیعیانی است که خبر شهادت ابا عبدالله الحسین را دارد. یارانش گفت برخیزید و به یاری حسین بشتابیم، ما در این راه قطعا به شهادت خواهیم رسید. یاران او گفتن که نه، ممکنه پیروز بشیم، حالا حرف منفی نزن. گفت من تمام قصه ها رو میدانم، تنها کسی که قبل از شهادت امام حسین مرثیه سرایی کرد برای ابا عبدالله الحسین ترماه هست. آمدن به کربلا، یارانش رو هم همراه خودش آورد. دیگه کم کم محاصره داشت شکل میگرفت. گفت من برم نزد ابا عبدالله الحسین علیه السلام، از او اجازه بگیرم، آذوقه ای برای فرزندانم گذاشتم، برسونم برگردم، ببینم آقا اجازه میده یا وقت نیست دیگه، نه میمونم اینجا. رفت پیش امام حسین، آمد بیرون گریه میکرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ امام حسین اجازه نداد؟ گفت نه، امام حسین اجازه داد، فرمود برو زود برگردی. چرا گریه میکنی؟ خب گفت من این خانواده را میشناسم، وقتی حسین گفت زود برگرد یعنی خیلی قریب شده آقا، من برا قریبی آقا گریه میکنم. بارکلا، چه اشاره بگیر خوبیست. رفت به تاخت آمد، وقتی آمد که سر حسین فاطمه بالای نیزه بود اسرا عاشورا. ترما تو خوا باهوش بودی، اما نه اینقدر که حسین به تو گفت زود برگرد یعنی نرو، از دست دادی.
انقدر امام آدمو ول میکنه خودش بفهمه، انقدر
و تو به خاطر استقلال رأی نمیای بندگی بکنی این امامان نازنین رو تبعیت بکنی، چون تو کجای کاری باید التماس بکنی تا به تو دستور بدن، باید التماس و اصرار بکنی تا اینکه راحت بدن. چی داری میگی شما؟ آدم هایی هستن، شخصیت های خوبی دارن، سوء تفاهم هست براشون ولی نمیان دیندار بشن. البته این موضوع زیاد مهمی نیست، اگر تونستید سوء تفاهم برطرف بکنید یا علی، ما هم از این کارا زیاد بالای منبر میکنیم. ولی دوستان من، بعضی ها دوست دارن دچار سوء تفاهم بشن و هرچه از این حرف ها میزنن دقیقا دروغ میگوین. استقلال رأی میخواهد ولی بردگی فکری میکند برای دشمنی دشمنان ابا عبدالله الحسین. احساس آزادی خود را میخواهد از دست ندهد، برده هوای نفس خود و بلکه برده هوای نفس سلطه طلبان عالم است. خیلی بعضیا ادعاشون میشه، ادعای روشن فکری میکند به این دلیل دینداری نمیکند. تو به این به جای اینکه بری ثابت کنی براش بگی بابا دین ما هم دین خیلی روشن فکریه، خیلی باحاله و اینا، تو کوته فکری های خودش رو در پذیرش باطل بهش اثبات بکن. بگو آخه آدم نادان، تو اگه روشن فکری این رو چرا پذیرفتی؟ این چه دلیلی داشت پذیرفتی؟ آن دیگری چه دلیلی داشت پذیرفتی؟ مزخرفاتی هستن که احمقهای عالم نمیپذیرن. اونا شما چه جور ادعات میشه؟ میگه یه کسی از انگلستان آمده بود مهمان ما شده بود، دید فامیلای ما فرق فامیلامون بود، رفتیم خونه فامیلامون ببینیمش، گفتن یه کسی اومده اینجا یه دوره تحصیل کنه بره. ماهواره روشن بود، اینا بی بی سی نگاه میکردن. برگشت پرسید بود شما چرا بی بی سی نگاه میکنیم؟ بود چطور؟ بود ما تو انگلستان 15-16 سالگی به بعد همه ما میدونیم اینا دروغ میگن، شما چرا نگاه میکنیم؟ خیلی هم پوز حقیقت طلبیشون همچه آسمان رو گرفته. اینا دروغگوهای اول و آخر عالمن، پست فطرتهایی هستن که ادا و اطفار در میارن. اینا همش بهانه است. بسیاری از اینها رفع سوء تفاهم برایشان نمیشود. اینجا رفع سوء تفاهم بکنی میگردد یک جای دیگر سوء تفاهم درست میکند میآورد، اونجا رفع سوء تفاهم بکنی میگردد یک جای دیگر سوء تفاهم درست میکند میآورد. بعد اینا رو میخوای تا روز قیامت وایسی هی جواب بدی، هی شبهه اینجا درست میکنه. اصلا وجود شرش شبهه تولید کننده است. آخر الزمان زمانی خواهد بود که هر کسی نظر باطلی بدهد میبینند که چرا نظر باطل داده است، به دلیل انگیزه او برای نظر باطلش با آنان برخورد میکنند، نه اینکه جوابش را بدهند. در هنگام ظهور این گونه است. شما بعد از ظهور انشالله اگه بعضی از این صحنه ها رو دیدی آمادگی داشته باش، یه وقت روحیت خراب نشه معلوم تو رو آماده کنم. حضرت با اصحابشون هستن، یکی از یارانشون نظر مفت میدهد، حرف غلط میزند، یه نظری میدهد، حضرت فرمان میدهد او را اعدام کنید. آقا حرف زده جوابش، ببین این حرف مال قدیم بود، زمان امیرالمومنین خوارج فحش هم میدادن حضرت کاری نمیکرد، این مال زمان پیغمبر منافقین رو تحمل میکرد. وقتی که حضرت میداند و عموم مردم هم میدانند این نظر باطلی که او داد ریشش چه بود، حالا معطل بکنیم که چی، دوباره همه اون مسخره بازی شروع بشه، ولی مگن تو رو خدا. دوبار حضرت فرمان به گردن زدن یاران خود میدهد. یک بار یارانی که یک بار پای رکاب حضرت رزم کرده اند، بار دیگر یارانی که حتی دو بار رزم کرده اند پای رکاب حضرت، معطلش نمی کنه. آیا میدونه برای چی داره اینو میگه؟ وقتی میدونه، خودش هم میدونه، هوشمندان مجلس هم میدانن این مرض داره، الان این نظر رو داد مرضش اصالت داره، دستور به گردن زدن شرش کم، معطل نمی کنه کسی رو. میخوام رویت آماده باشه به برخی از ادا اطفارا و شیوه های کاذبی که در این زمانه و در زمانه های قدیم به آن مبتلا هستیم عادت نکرده باشی، بعد شما هم مثل بعضی ها برگردی بگی امام زمان رحم ندارد، او فرزند پیغمبر نیست. چرا رحم دارد؟ او فرزند پیغمبر هست، اهل نقد و نظر نیست. اتفاقا خیلی هم اهل نقد و نظره. وقتی معلوم میشه که این که نظر نبود، انگیزش هم باطل بود، مرض داشت چنین حرفی رو زد، چرا معطلش بکنه؟
شما همین روشی که امام زمان در اونجا اجرا میکنه شبیهش رو برای خواستگاری بچت اجرا میکنی. یه دفعه میبینی اومدن خواستگاری بچت، دو تا حرفی میزنن که اوه اینا الان دارن اینو میگن بعدن چی میگن، یا خیلی ممنون بفرمایید، بچتو نمیدید بره. همه هم میگن کار عاقلانه ای کردی، هیچ کس به تو نمیگوید می نشستی بحث میکردی، صبر میکردی آیندهش را ببونی. میگه دختر دلبندمو بذارم زیر دست اینا، اینا که روز اول دارن اینجوری برخورد میکنن، بعد دیگه میخوان چه پدری در بیارن، که حالا آیندهش را ببینم. تلاشی میکردی شاید هدایت بشود، شاید دل پاکی داشته باشه. میگه برو گم شو، جمع کنی هم مسخره بازی ها رو. این حرفا برای بازی دادن دین خوبه. دخترمو بدم به این آدم شارلاتان، تو جلسه اول داره حرف مفت میزنه، بعد شاید دلش پاک باشه. این کار شما هم میکنی، چیز عجیب و غریبی نیست. نیت خوانی خیلی جاها غلط است، خیلی جاها درست نیست، ولی خیلی جاها واضح است. مثلا پیامبر اکرم نشسته بودن، فرمودن الان جبرئیل، 12 نفر از صحابه هم دورشون نشسته بودن، الان جبرئیل امین آمدن، فرمودن که به این اصحابت بگو همه یک به یک سلام کنن به علی، بگوین السلام علیک یا امیر المؤمنین، در حضور تو. همه شروع کردن. نفر اول گفت السلام به علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا امیر المؤمنین. حالا امیر المؤمنین امیر فرمانده خود حضرت هستن. نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، تا رسید به 2 نفر که نمیگم. نفر اول برگشت، حالا چند نفر؟ تا حالا 7-8 نفر سلام دادن. گفت ان امر الله نسمیه انه امیر المؤمنین. این سواله یا مرضه؟ این پاسخ میخواد چی؟ تو الان به چی شک داری؟ یادت رفت؟ یعنی این همه آدم کنار خودت ندیدی؟ الان جبرئیل امین آمده است، این فرمایش را پیامبر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. این سواله؟ در این حال رسول خدا کوتاه آمدن، امام زمان کوتاه نخواهد آمد اینجاها. فرمودن بله، خدا فرمود. گفت السلام علیک یا امیر المومن. نوبت نفر بعدی شد، گفت ان امر الله و رسوله نسمیه انه امیر المؤمنین. این سواله؟ خودمون معطل کردیم، ناراحته، سوال نیستین. من زمان دفاع مقدس میگفتم که یعنی مظلومتر از این شهدای ما هم پیدا میشن. بعد تو روایت ها نگاه میکردم، جنگ تموم شد، گفتم یعنی ما مظلومیت هایی بدتر از دوران دفاع مقدس هم خواهیم داشت. آخه میگن هرچی به ظهور نزدیکتر میشیم مظلومیت افزایش پیدا میکنه. ما که داریم اقتدار بیشتری پیدا میکنیم، قدرت بیشتری پیدا میکنیم، مظلومیت بیشتر هم پیدا میکنیم. نمیفهمیدم راستش. میگفتم ما علل قاعده باید غریبتر بشیم، ولی ما علل قاعده داریم، یعنی معلومه که قدرتمندتر میشیم. اوضاع منطقه به هم ریخت. واقعا قدرت انقلاب اسلامی خودش تو منطقه الان داره نشون میده. سربازانی که در این مسیر دارن میجنگن و به شهادت میرسن، میلیونی آمادن. باز از خودم میپرسیدم که ما یعنی غریبتر خواهیم شد؟ ما که قدرتمندتر داریم میشیم. یه احتمالاتی میدادم، ولی واقعا در حد احتمال بود، اعتنا نمیکردم. بعد اخیرا زمزمه ها رو آدم دوباره داره میشنوه از خودی های ما. میگن ایران چیکار میکنه؟ جنگ افروزی میکنه در منطقه. ما جنگ افروزی میکنیم در منطقه؟ بعدم میخوان بزنن یه طرف اینجوری میزنن، این مکارانه، روباه معابانه. میگن آمریکا و روسیه و عربستان و ایران چه میکنن در سوریه؟ ایران رفت کنار عربستان و بله آمریکا و روسیه. بله این یعنی چی الان تو گفتی؟ منظورت چیه؟ بعد اینقدر خبیثانه علیه روشنترین حرفها اظهار نظر میکنن، و بعد اسم منطق خودشون رو هم میگذارن. وقتی عقلانیت به میدان بیاید این سوال ها مطرح خواهد شد. عقلانیت به میدان بیاید، خب میفهمه کی شروع کرده، کی داره دفاع میکنه، ایران چیکار کرده جز این که رفته 4 تا مردم پابرهنه این که دارن قتل عام میشن، میلیونی آواره شدن تو سوریه مهاجرت کردن، داره کشته ها به میلیون میرسه تو عراق و سوریه، همش هم کار خبیث های آمریکا و انگلیس و اسرائیل، اون وقت و ایادی منطقه ایشون اینا رو اون زمان مرده بود مقاله بنویسه، اون زمان مرگ گرفته بودش، سکته کرده بود، بیهوش بود مقاله بنویسه علیه آمریکایی که این تروریست ها رو داره پرورش میده. حالا اومده میخواد جدا کنه. آقا همتون کلن اشتباه میکنید. اینقدر زخم زبان میزنن. یعنی چی شعار را انداختید مدافع حرم مدافع حرم؟ شلوغ میکنید جوانا رو بکشتن میدید. آقا یه دقیقه بیا پایین ببین چه خبره، آخه رو چه حسابی داری این حرف رو میزنی؟ امروز این اینجا مینویسه، فردا تمام شبکه های تلویزیونی وابسته به عربستان سخنانش رو درشت پخش میکنن. ما میگفتیم ایران داره شلوغ میکنه، میگید نه اینا این سیاست مداران خودشون دارن میگن. شما بیاد جبران کنید. روز شهادت، روز میلاد حضرت ابوالفضل عباس رو اسمشو گذاشتن روز جانباز. خیلی قشنگه. واقعا عزیزتر از عباس کی؟ و عزیزتر از جانبازها کی؟ خیلی عالیه. اصلا یه اتفاق قشنگی افتاده تو عالم. من پیشنهاد میکنم، نه من پیشنهاد بکنم، این پیشنهادی که مطرح میشه گاهی، این پیشنهاد رو بنده هم میپذیرم، عالیست، که روز شهادت ابوالفضل العباس رو روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم قرار بدید. بذارید این بچه ها همه برن پشت سر علمدار مدافع حرم، در پناه عباس باشن، باشن که این تیرها، این تیرها، این نیش کنایه ها به اونها اصابت نکنه. صلوات خواهد بفرمایید. از جوانهای شهید خودمون روز علی اکبر، روز عاشورا، روزهای دیگر تقدیر میکنیم. تا سوعا که شد همه هیئت‌ها به در و دیوار بزنن گرامی باد یاد و خاطره شهدای مدافع حرم که راه عباس رو در پیش گرفتن. به خدا تا عباس بود کسی به حرم چپ نگاه نمیکرد. خیلی عالیه. روز تاسوعا همه جا رسم باشه. دیشب یه کار قشنگی دانشگاه امام صادق شد، یه شهید مدافع حرم آوردن و راه عباس دور اون سینه زدن. من نمیدونستم، آخر صحبت فهمیدم، پیش خودم میگفتم خود شهید واقعا اومده؟ خود شهید؟ رفتم کنار بدن مطهر این شهید، گفتم تو خودتی، خودت آمدی به مجلس عباس ما. خیلی آقایی، خیلی لطف کردن. شهدای مدافع حرم شایستن که روز گرامی داشت آنها روز شهادت ابوالفضل باشد، چون آن کلمه آنها کلمه بسیار بلند و زیباست. کلنا عباس و که یا زینب، همه ما عباس توییم یا زینب. این خیلی کلمه با شکوه و معنا داریست. خیلی تو عربها بری ببینی یه کلماتی میگن، میگن یا زینب دیگه ما اجازه نمیدیم دوبار تو رو به اسیری ببرم. شما اربعین برید کربلا، مردم گاهی میگن لبیک یا حسین، گاهی زمین و آسمان به لرزه در میاد میگن لبیک یا زینب. ببین اونجا چه خبر میشه، ببینید تفاوتشو ببینید. بله همه این شهدا گرد قدمهای ابوالفضل العباس هم نمیشن، ولی تو راه ابوالفضل العباسن، منطق عباس ابن علی رو دارن. بعد میان نیشه کنایه میزنن. در زمان امام زمان علیه السلام اینجور افراد رو معطل نمی کنن. میدانند، همه میفهمند که هر کسی سخنی را در اثر چه بیماری قلبی بیان میکند. بعضی ها اصلا کارخونه تولید سوء تفاهم دارن. تا کی میخوای بشینی این درستش بکنی؟ متقاعدش میکنی، میگه خب پس صبر کن، بذار صبر کن برم یه ایراد دیگه پیدا کنم. خب الان که ایرادی تو ذهنت نیست، ایراده هم که گفتی گفتیم، جوابشو دادیم، فعلا رفیق شو، دست بده، لبخند بزن. بعد حالا اگر ایرادی پیش اومد، میگه نه صبر کن، پس تو یه مرض دیگه ای داری، تو اصلا یه عداوتی در سینت هست، تو دنبال بهانه میگردی برای عداوت. خدا انشالله بهانه تو زیادتر کنه که هیچ وقت به جبهه حق گرایش پیدا نکنی. خلاصه کنم، عرضم رو تمام بکنم با یک روایت برای شما. یک، بعضی ها هستن شخصیت خوبی ندارن، حتی سراغ دین میان به خاطر بیشخصیتیشون، تردیدی نیست اینها غربال خواهند شد و فرو خواهند ریخت. در طول این انقلاب هم غربال شدن و من بعد هم غربال ادامه خواهد داشت. در این بال مفصل صحبت نکردیم، مختصر دیگه که عبور کنیم. بعضی ها هستن شخصیت های خوبی دارن اما جذب دین نشدن، اینها دوچار سوء تفاهم هن، سوء تفاهم های اونها رو برطرف کنید. یه دونه دیگه سوء تفاهم من برطرف کنم، البته گفتم اینهایی که شخصیت های سوء تفاهم تولید میکنن همشون آدم هایی نیستن با شخصیت باشن ها، که دوچار سوء تفاهم شدن سوء تفاهمش رو برطرف کنی بگید خب درست شد، من عاشق شما شدم، بوده تروریست بوده میخواسته پیغمبر رو بکشه، اومده پیغمبر رو از نزدیک دیده، شمشیرش رو گذاشته، گفت آقا من غلط کردم، شما خیلی آقایی، رفع سوء تفاهم اتفاق میفته. این جمله رو بگم، خدا برای یک نفر از کسانی که دوچار سوء تفاهمه سوء تفاهم رو باقی نخواهد گذاشت، اگر قلبش سالم باشه. شما قصهش رو نخور، خدا حق رو روزی برای او ثابت خواهد کرد. هیچ، البته در این جهت تلاش بکنی خوبه. مثلا میبینن ما میکشیم خودمون رو برای ابوالفضل العباس، بعضی ها ممکنه دچار سوء تفاهم بشن از راه دور، این چه رفتار غیر عقلانی است؟ حالا یک کسی ید قوی داشت، بازوی قوی داشت، تو باید بری اینجوری خودتو تیکه تیکه کنی براش؟ شما هم همه دنبال هیکل انگار میگردید. حالا درسته هیکل ابوالفضل العباس رشید بوده، ولی شما همه ارزش ها و احساساتتون رو پای ابوالفضل العباس ریختید. خب براش توضیح بده، بگو قصه هیکل نیست. امام زینالعابدین در زیارتنامه ایشون میفرماید ای صاحب بصیرت، سخنانی ابوالفضل العباس تو کربلا گفتن اصلا باورت نمیشه، از شدت عمق نگاه ابوالفضل العباس ما برای این داریم خودمون رو میکشیم برای ابوالفضل. معرفتش از همه شهدای کربلا بالاتر بوده، به همین دلیل مقامش بالاتر بوده. آقا وقتی اجازه میدان گرفت از امام حسین فرمود برو عباسم، گفت آقا قبل از این که نبرد رو شروع کنم با این مردم حرف بزنم، الهی فدای منطقت، عباس چرا تو اصلا کم حرف میزنی؟ تو باید حرف بزنی، همیشه سیدی و مولای. اومد رفت با مردم حرف زد، بنابر نقلی میدونید چی گفت؟ صدا زد مردم اصحاب این مرد رو کشتید، فرزندان و اهل بیتش رو کشتید، من به شما پیشنهاد میدم دست به قتل خود این مرد نزنید، او حاضر است از همه کشته شدگانش بگذرد، کشتن حسین جنایتی است بزرگ. عباس چی داری میگی؟ بله عباس که موجود غضبناک عصبی نیست که غیرت دینیش او رو از منطق خارج میکنه، میخواد تا لحظه آخر اگر شد کسی رو نجات بده. علم نشرح لک صدرک عباس، ما برای چی برای ابوالفضل میمیریم؟ قوقا بود، حرف حسین را زد. میدونه امام بکشن خیلی قصه فرق میکنه تا یه آدم معمولی بکشن. ابوالفضل مقامشون رو شما نگاه بکنید. ما علکی برای خود یه نفر خودمون میکشیم، امام زین العابدین علیه، ما آدمای هوشمندی هستیم. همه این مردم که خودشون میکشن برای ابوالفضل، براشون عباس با همه شهدای کربلا فرق میکنه، اینا آدمای با معرفتی هن. یه دو تا چهار تا شما کردید پیش خودتون، بگید چی گفتید الان؟ گفتید نگاه کن، نسل در نسل ما نسبت به ابوالفضل با تفکر ارادت پیدا کردن. همه ما حساب کردیم، آبا و اجداد ما حساب کتاب کردن، گفتن نگاه کن بدنهای شهدا که همه آمد کنار بدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام به خاک سپرده شد، کی این کارو کرد؟ امام زین العابدین. تمام بدنهای شهدا، شهدای از بنی هاشم به ویژه، در دارالحرب بود تو خیمگاه. امام سجاد دستور داد اکبرمو بیارید، پای امام حسین به خاک سپرد. اون جعفر، قاسم، همه رو بیارید، حبیب ابن مظاهر رو بیارید. از این طرف و اون طرف میدان بدنها رو آوردن. آقا یه بدن همونجا هست کنار نهر القمه، فرمود نه اون بدن عباسم، من میرم. میتونست بفرماد اونم بیارید. آقا این بدن رو جداگانه شما به خاک میسپرید، اونجا یه ذریحی شبیه ذریح حسین درست میشه. میدانم، معلوم است. چرا نمیخوای همه زیر سایه حسین باشن؟ میخوام پرچم عباس هم بر فراز باشه. کار یه امام عوامانه نیست، اینا عوامانه نیست. اینجا هرچی از عقلانیته، هرچی از هوشمندی و زیرکیه، هرچی از درایت و فهمه. پس اینم پرونده اون کسانی که آدم های با شخصیتی هستن، سراغ دین نمیان، از دور نگاه میکنن، فکر میکنن. البته من بعید میدونم کسی از دور شما رو نگاه بکنه به شما بد و بیرا بگه. به خدا تا مرض نداشته باشه اینو نمیگه. از دور خیلی ها رو دیدم، از این ور دنیا و اون ور دنیا. رئیس موزه ابا عبدالله الحسین حرم امام حسین به من میگفت، میگفت سال قبل رفته بودم کربلا، همایش موزه‌داران جهان بود. من بهانه‌ای پیدا کردم، وقتی گرفتم برای معرفی موزه ابا عبدالله الحسین. بعد فیلمی گذاشتم یه کمی از آثار این موزه، سالش، قدمتش، اونا که براشون فرق نمیکنه چی باشه، موزه دارن، تخصصی به قصه نگاه میکنن، نشون دادم. بعد شروع کردم فیلم‌های عزاداران ابا عبدالله الحسین در اربعین رو پخش کردم. اونا هی نگاه میکردن، تک تک تو جلسه میگفتن اینا فتوشاپه، میگفتیم نه. دوباره یک کس دیگه میگفت این جمعیت فتوشاپه، یعنی واقعا اینها دارن میان حرم حسینی که گفتی؟ گفتم بله. و برای چی میان؟ حسین شما کی بوده؟ ببین مسخره نمی کنه اونها رو، احترام میذاره. 20 میلیون نفر یه جا جمع شدن، مثل آدم سوال میکنه، میگه حسین کی بوده؟ بعضی از افراد بیشعور تا میبینن شما خودتو میکشی برای امام حسین، میذارن که این سوال براش ایجاد بشه. این حسین کی بوده که 1400 سال پیش به شهادت رسیده، این هنوز داره مثل مادر بچه مرده براش گریه میکنه؟ بجای اینکه این سوالو بکنه، احترام به شما بگذاره، مستقیم میاد به شما بی احترامی میکنه. میگه چیه نشستی گریه بکن؟ خب آدم مریضیه، آدم عاقلی نیست. اینا سوال نیستش که شما ارزش داشته باشه بشینی پاسخ بهش بدی. مگه گریه مسخره بازیه؟ مگه هر کسی میتونه گریه کنه؟ مگه هر کسی اینجوری میتونه گریه کنه؟ مگه کسی برای عزیزترین کسش هر سال گریه میکنه؟ خب ببین اون آتش چه بوده است که دلها را سوزانده است. برو به جای اینکه گریه کنه رو مسخره کنی، حسین رو بشناس. بگو نه، باید تو کربلا یه اتفاقی افتاده باشه، ساده نیست. اگر از دور شنیدید حسین حسین میگن حسین سر جدای من، برو نزدیکتر. بگو فقط سر جدا شدن نیست، سر جدا در عالم زیاده. قصه چی بود آقا؟ به خدا هر آدم بیدین و ایمانی تو همه دنیا بیاد عزاداری شما رو نگاه بکنه، به حسین احترام خواهد گذاشت؟ به شما که احترام میگذاره؟ میگه ما تو لندن دسته زنجیرزنی راه انداخته بودیم، خیلی از رفقامون میگفتن که سالها قبل 20 سال پیش برای من تعریف میکرد، میگفتن که آقا مسخرمون میکنن چیکار میکنن، میگفتیم حالا دیگه ما راه میندازیم دیگه. بعد اومدن و مردم میگفتن چیکار میکنین، چرا عزاداری میکنین، اینجوری سخت عزاداری میکنین. گفت چی، یه آقای فرزند پیغمبرمون بوده، ایشون رو با این که فرزند پیغمبر، من گفت این تو کنار دست من این توضیح رو میدادم، فرزند پیغمبر ما با لب تشنه شهیدش کردن. میگفت بلا استثنا هر کدوم با یه عبارت، میگفت اکثرین عبارتی که به من میگفتن، حالا انگلیسیش هم به من میگفت، میگفت به ما میگفتن حق دارید، فرزند پیغمبرتون احترام داره، راحت از دین و ایمان نمیخواد، از اون لنگه دنیا میان احترام میگذارن، حق دارید. برو نزدیکتر ببین چه خبر بوده کربلا. من میخواستم یه حدیثی بخونم از این تیپ شناسی شخصیت‌های آدم‌هایی که سراغ دین نمیان و بعد ضدیت با دین میکنن، اینا سرنوشتشون به کجا میکشه. این حدیث بمونه، من فردا برای شما خواهم خون. بحث ما درباره شخصیت و دینداریه. اول بحثم گفتم کسی ناراحت نشه، همه جانبه نگاه میکنیم انشالله. بعضی ها دیندار میشن سر شخصیت بدشونه، اتفاقا هر کی دیندار میشه که آدم با شخصیتی نیست، بعدش هم میره خیانت میکنه و میره. بعضی هم نمیان دوچار سوء تفاهمن، ولی بعضی ها نمیان شخصیت پلیدی دارن. روایتشو فردا براتون میخونم. کسی به شما نگاه بکنه، به امام حسین علیه السلام جذب نشه، سوال براش ایجاد نشه، سوال براش ایجاد نشه، این خودش بیماره. اونا رو بذارید کنار، انشالله آقامون بیاد راحت از اینها عبور بکنیم، راحت شرشون برای ابد از میان بشریت کنده بشه، بیماری های قلبی اونها مدام شبهه تولید نکنه. حالا کربلا رو من خواهش میکنم، این روزایی که الان برای شما میخونم، از دیشب تا حالا این ایام، میدونید بعضی وقتا هر وقتی یه روزه ای دامن آدمو میگیره ول نمیکنه، یعنی دل آدمو میبره، دامن آدمو آتیش میزنه، آدم دامنش آتیش بگیره دیگه نمیتونه ازش فرار کنه، هر جا بره این آتیش باهاش هست. این ضرب المثل رو به این دلیل میگم، چند تا روزه این فصل، تو این فصل منو داغونم کرده. من این روزه ها رو برای شما میخونم، این روزه ها آیا انسان رو به فکر فرو نمیبره؟ به فکر فرو نمیبره که حداقل آدم بپرسه چه خبر بود کربلا. شما داستان حماسه کربلا رو تعریف بکنید. لحظه به لحظه حسین علیه السلام تا عصر عاشورا برافروخته تر میشد. شجاعت بی‌نظیر او طوری بود که حمله میکرد، تمام سپاه عقب میرفتن و او هر شهیدی که به زمین میافتاد رو مجروح بود نجات میداد و به خیمه می آورد و آرام به شهادت می رسید. ابهت عجیب ابا عبدالله الحسین تو کربلا بی نظیر بود. تمام مقررات تبلیغات جنگی، تمام مقررات آرایش نظامی همه رو رعایت می کرد. اینا رو شنیدید دیگه، درسته؟ آقا کنار نهر علقمه نمی دونم چه گذشت بر حسین، حسین رفتارش عوض شد، دیگه یه حرفای می زنه که نباید بزنه. الان انکسر از زهری، آقا نگو، آقا فدات بشم، نگو، جنگ تموم نشده. و قلت حیلتی، قلت حیلتی میدونید یعنی چی؟ فریاد میزد حسین لا اله الا الله. برای شما بگم حسین به هم ریخته بود، آقا چی داری میگی؟ الهی دورت بگردم، نگو اینا رو. قلت حیلتی میدونید یعنی چی؟ من میگم شما پاسخ مثبت به حسین بدید، چون وقتی اینا رو حسین میگفت اونور هل هله میکردن برای ابا عبدالله الحسین، مسخره میکردن. الان انکسر از زهری و قلت حیلتی، فارسی قلت حیلتی، الان بیچاره شدم عباس. حیله یعنی چاره. حسین دورت بگردم، نگو این حرفو، هنوز جنگ تموم نشده. امید در جنگ حرف اولو میزنه، ترساندن دشمن بیشتر از اسلحه کار میکنه. نمیدونم کنار نهر علقمه چه گذشت. یا ابا عبدالله، من دوباره باید برگردم عباس تو بشناسم. این کی بود که تو وقتی رو زمین افتاد صدا زدیم انقدر رجایی، من دیگه ناامید شدم. خدا کنه بچه ها تو خیمه نشنیده باشن این حرفای شما رو. چه گذشت؟ من که نمیتونم برم کنار نهر علقمه. عزیز دلمون شما رو میبره کنار نهر علقمه لابود، اونجا دور ابوالفضل العباس. من این چیزی که تو راه میبینم فقط میخوام تعریف بکنم. امام حسین روز عاشورا گریه کرده بود، ولی این هیئت رو ازش نقل نمیکنم. این هیئت، این هیئتی که الان برای تعریف میکنم، هیئت یه پسر بچه معصوم دل شکسته، یه هیئت خاصیه این هیئت. ببخشید منو، من برداشتم خودمو میگم. یه مرد مسن جا افتاده بزرگواری یه زمانی یه غمی خیلی سنگین روش اثر بکنه، دفعه بگه مادر، یعنی یه ضربه هولناک خورده. خدا من نمیخوام شما رو آتیش بزنم، من میخوام شما فکر کنید در موردش. آدم وقتی یکم غمگین میشه، حالا هیئت رو برای تعریف میکنم چه هیئتی داشت حسین موقع برگشتن، یکمی غمگین بشه گریه میکنه، زیاد غمگین بشه زانو بغل میگیره، زیادتر غمگین بشه سر به دیوار میگذاره، زیادتر غمگین بشه چیکار میکنه؟ دنبال یه شانه میگرده سرش رو اون شانه بگذاره، یه خودش نمیکشه. وقت شانه پیدا نکنه چیکار میکنه؟ هیئت حسین وقتی داشت برمیگشت اینجوری بود، میگن دستش رو جلو صورتش گرفته. کل دستش رو جلو صورتش. من باید برگردم دوباره عباس رو بشناسم. تو که بوده ای؟ ای شبه امام، کی رو زمین افتاده بود؟ حسین ما تو رو دوبار اینجوری دیدیم، یکی وقتی هرچی مادرت فاطمه رو صدا زدی جواب نداد، یکی وقتی وقت فرق شکافته بابات علی رو دیدی. اینقدر دیگه وقت دیگه به هم نریخته بودی. عباس چه عظمت معنوی داشته، بحث دلتنگی نیست. امام حسین میدونه یک ساعت دیگه پیش ابوالفضله. بحث قطعه قطعه شدن بدن عباس نیست، میدونه عباسش درد نکشیده. خودشون شب گذشته فرمودند از زخمات نهراسید. بحث اینا نیست، همه رو خیالش راحته. ناغافل که این اتفاقها نیفتاده، همه آماده بودن. حسین چرا انقدر گریه میکنی؟ کشتی ما رو تو با این گریت. حسین به تو بخواد جواب بده میفرماد میدونید من چه شخصیت با عظمتی رو دیدم روی زمین افتاده بود؟ بحث عظمت معنوی عباسه. حسینو از کار انداخت. آقا اینو از کجا گفتی که ایشون دنبال یه شانه میگشتن سر رو اون شانه بگذارن؟ از خودت روزه نساخته باشی زبان حال، یه وقت حسین را در مقابل ما شکست خورده نشان نداده باشی، اولا امام حسین که خودشون فرمودن الان انکسر از زهری، اون الانش هم خیلی معنا داره، یعنی عباس من از صبح تا حالا زدن نتونستن، الان زدن، الان انکسر از زهری. سر علی اکبر نه، سر قاسمم نه، سر حبیب نه، الان انکسر از زهری. به عزاداراش هم گفت بدونید من کجا سوختم، من که یه حرفو نمیزنم، اما شما گفتی دنبال یه شانه میگرده، سر روی اون شانه بذاره، دیگه طاقت نداره تنهایی این غم رو تحمل کنه. دلیل من اینه، نوشته که اومد عمود خیمه عباس رو کشید، مستقیم رفت تو خیمه زینب، انگار میخواد به زینب پناه ببره، جلو زینب نشست، حالا با هم گریه میکنه. این میگه برادرم، اون میگه برادرم. نوشته هر چی زینب میگه حسین تکرار میگه، دیگه نوع خون زینبه. بشین داداش برات روزه بخونم، به خون خواهر بیچاره شدم.
علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.